بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیزی که شنونده برنامه رادیو تغییر هستید. من مسعود چیتگرها هستم، سخنران، نویسنده و مربی تغییر، و این اولین برنامه رادیو تغییر هست که تقدیم شما میشه. اجازه بدید که در همین جلسه اول یه مقدار در مورد رادیو تغییر با شما صحبت بکنم. اولین نکته اینه که رادیو تغییر بخشی از طرح بزرگی به نام مکتب تغییر هست که فایل های اون به صورت هفتگی روی وبگاه چیتگرها به نشانی radio.chitgarha.com گذاشته میشه و شما میتونید اونها رو دانلود کنید. دومین نکته این هستش که رادیو تغییر فایل صوتی است که میخواد درباره اندیشه هایی در خصوص مضامین جدید در حوزه تغییر و رشد فردی و سازمانی، مصاحبه با افراد و رهبران موفق و تجارب اونها و نتایج افراد و رهبران در اجرای برنامه رشد فردی خودشون با شما گفتگو بکنه. این نکته رو هم باید اضافه کنم که چون رادیو تغییر در یک فضای صمیمی و غیر رسمی تولید میشه، ممکنه در طول ضبط برنامه نویزی هم وجود داشته باشه که البته ناگزیر از اون هستیم. و در نهایت به عنوان آخرین نکته، رادیو تغییر کاملا رایگان هست و رایگان خواهد ماند تا افراد زیادی در جامعه بتونن از اون استفاده کنن. به همین خاطر در جهت استفاده افراد بیشتر از این مطالب در جامعه، این فایل رو به اشتراک بگذارید. خب، خیلی فکر کردم که این قسمت از رادیو تغییر رو به چه موضوعی اختصاص بدم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که این برنامه رو به موضوع اندیشه و تفکر تخصیص بدم. به همین خاطر کتاب تو همانی که می اندیشی جیمز آلن رو انتخاب کردم. کتابی که همیشه همراه هم هست، بارها و بارها خوندم و به خیلی ها توصیه کردم و می کنم. پس شما رو دعوت می کنم تا در اولین قسمت برنامه رادیو تغییر به کتاب تو همانی که میاندیشی گوش بدیم. یه خواهشی هم ازتون دارم و اون اینه که حتما نظرات، ایده ها، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو در مورد رادیو تغییر در وبگاه چیتگرها.com ثبت کنید و بگید چه موضوعاتی برای شما در زندگی مهمه تا ما بتونیم در رادیو تغییر مطرح کنیم. همواره پیروز و پایدار و کامیاب باشید. این کتاب کوچک حاصل مراقبه و تجربه به منظور رساله جامع در موضوع مکرر نگاشته قدرت اندیشه نیست. بیش از توضیح توصیه است. هدفش برانگیختن مردان و زنان به اکتشاف و ادراک این حقیقت است که خودشان آفرینندگان خیشند. در پرتو اندیشه هایی که بر می گذینند و می پرورانند، ذهن ریسنده اصلی است، هم جامعه درونی منش و نیز جامعه برونی وضعیت. اگر تا کنون از روی جهالت و درد تنیده اند، بادا اکنون در نور و سعادت بتنند. جیمز آلن. ذهن قدرت برتری است که شکل می‌بخشد و می‌سازد و آدمی ذهن است و همواره ابزار اندیشه به دست. آنچه را اراده می‌کند شکل می‌بخشد و هزاران شادمانی به بار می‌آورد و هزاران اندوه. در خفا می‌اندیشد و عیان می‌گردد. پیرامونش عینک اوست. فصل اول، اندیشه و منش. این سخن که هر کس آنچنان است که در دل خود فکر می کند، نه تنها همه هستی آدمی را در بر می گیرد، بلکه چنان جامع است که بیرون می رود و بر همه اوضاع و شرایط زندگیش دست می نهد. به راستی که آدمی همان است که می اندیشد و منش او حاصل جمع تمامی اندیشه های اوست. همان گونه که گیاهی که جوانه می زند نمی تواند بی بذر باشد، هر عملی که از آدمی سر می زند از بذرهای اندیشه نشأت می‌گیرد و بدون آن بذرها نمی‌تواند پدیدار شود. این به طرزی یکسان آن اعمال به اصطلاح خودانگیخته و بی تأمل و همچنین اعمالی که سنجیده به اجرا در می آیند را در بر می گیرد. کنش شکوفه اندیشه است و شادمانی و رنج میوه‌هایش. از این رو آدمی ثمره شیرین و تلخ کشت خود را می درود. اندیشه ذهن ما را آفریده است. آنچه هستیم با اندیشه پرداخته و بنا شده است. اگر ذهن آدمی از اندیشه های پلید آکنده باشد به درد گرفتار می آید، همان گونه که چرخ از پس گاو نر. اگر آدمی تاب آورد در پاکی اندیشه، بی شبهه شادمانی همچون سایش به دنبالش می آید. آدمی زاییده قانون است، نه مخلوق تصادف، و علت و معلول همانسان در حیطه نهان اندیشه مطلق و انحراف ناپذیر است که در جهان محسوس و اشیا. منشی نجیب و خداگونه لطف و تصادف نیست، ثمره طبیعی تلاش مدام برای درست اندیشیدن است، حاصل همنشینی طویل و ارج نهاده با اندیشه های خداگونه. منشی نانجیب و جانورخو نیز به همین ترتیب حاصل در سر پروراندن اندیشه های حقیرانه است. آدمی توسط خودش آباد یا ویران می شود. در ذرات خانه اندیشه خود را نابود می کند. همچنین ابزار بنای قصرهای بهشتین شادمانی و نیرو و آرامش را برای خیشتن می سازد. با انتخاب درست و کاربرد راستین اندیشه آدمی به کمال الهی صعود می کند. با سوء استفاده و کاربرد نادرست اندیشه به پایین ترین سطح جانور سقوط می کند. میان این دو نهایت درجات منش بیشمارند و آدمی سازنده و ارباب آنهاست. از میان همه حقیقت‌های زیبای مربوط به جان که به این عصر بازگشته اند و در پرتو آگاهی قرار گرفته اند، هیچ یک شادمانتر یا سودمندتر از این ایقان یا وعده الهی نیست که آدمی استاد اندیشه است، سازنده منش و آفریننده و شکل دهنده وضعیت و محیط و تقدیر. آدمی به عنوان موجودی صاحب اقتدار و خرد و عشق و ارباب اندیشه هایش کلید هر وضعیتی را به دست دارد و عامل تحول و تجدید حیات که با اون میتواند هر آن چه را که اراده میکند از وجودش بسازد درون اوست. آدمی حتی در سوسترین و بیچاره ترین حالتش همواره ارباب است. اگرچه به علت ضعف و انحطاط و حقارتش اربابی ابله که خانه اش را به درستی اداره نمی کند. وقتی اندیشیدن بهبود وضعیتش را آغاز می کند و سایان قانونی را می جوید که وجودش بران بنا شده است، آنگاه اربابی خردمند می شود. نیروهایش را هوشمندانه هدایت می کند و اندیشه هایش را به سوی موضوعهای سودمند پیش می راند. ارباب آگاه این چنین است و آدمی تنها با اکتشاف قوانین اندیشه در درون خودش میتواند چنین شود و دریابد که اکتشاف یک سر مسئله کاربرد و خودآزمایی و تجربه است. تنها با جستجو و کاوش بسیار میتوان به طلا و الماس رسید و آدمی میتواند همه حقایق مربوط به وجودش را دریابد اگر عمیقاً در معدن جانش بکاود و بداند که خود سازنده منش خیش، شکل دهنده به زندگی خیش و معمار تقدیر خیش است. اگر مراقبانه نظاره کند، در کف اختیار بگیرد، اندیشه هایش را دگرگون سازد و اثر آنها را بر خودش و دیگران و زندگیش و اوضاع و شرایطش دنبال کند،
با ممارست صبورانه حتی در مورد جزئی ترین رویداد روزانه ارتباط علت و معلول را دریابد و از آن به عنوان وسیله‌ای برای شناخت خیشتن که شعور و خرد و اقتدار است سود جوید. می تواند به طرز خطا ناپذیر این را به اثبات برساند. در این مسیر نیز مانند هر مسیر دیگر قانون مطلق است. بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد، زیرا تنها با صبر و ممارست و ابرام بیوقفه آدمی میتواند به معبد معرفت گام نهد. فصل دوم، اثر اندیشه بر اوضاع و شرایط. ذهن آدمی را میتوان به باغی تشبیه کرد که میتواند هوشمندانه کاشته شود یا وحشیانه رشد کند. اگرچه خواه کشت شود و خواه نادیده گرفته شود، باید ثمره اش را به بار آورد و به بار می آورد. اگر بذر سودمندی در آن کاشته نشده باشد، انبوهی از بذر علفهای هرز در آن می روید و همجنس خود را تولید خواهد کرد. همان گونه که باغبان باغش را می درود و از علفهای هرز پاک می کند و در آن گلها و میوه‌های مورد نیاز را می‌کارد، آدمی نیز باید مراقب باغ ذهنش باشد و آن را از اندیشه‌های ناپاک و نادرست و ناسودمند بپالاید و گلها و میوه‌های اندیشه‌های پاک و درست و سودمند را در آن
بپروراند.
با پیروی از این فرایند، آدمی دیر یا زود در میابد که باغبان اصلی جان خیشتن و رهبر زندگی خیشتن است. همچنین در درونش قوانین اندیشه را کشف میکند و با دقتی روزافزون در میابد که چگونه نیروهای اندیشه و عناصر ذهن در شکل بخشیدن منش و اوضاع و شرایط و تقدیرش به کار سرگرمند. اندیشه و منش یکی است و چون منش تنها می تواند خود را از طریق محیط و اوضاع و شرایط متجلی سازد و کشف کند، اوضاع و شرایط بیرونی زندگی شخص همواره به طرزی هماهنگ با حالت درونش ارتباط می یابد. این بدان معنا نیست که اوضاع و شرایط آدمی در همه زمانها نمایانگر تمامی منش اوست، اما آن اوضاع و شرایط چنان با عنصری حیاتی از اندیشه درونی او در هم تنیده است که در لحظه موجود برای پیشرفت او اجتناب ناپذیر است. آدمی به حکم قانون وجودش و به حکم اندیشه هایی که با آنها منش خیش را ساخته است در جایی است که هست. در ترتیب زندگیش ذره ای از عنصر تصادف نیست. همه حاصل قانونی است که خطا نمی‌ورزد. این هم در مورد کسانی که با محیط یا اطرافیان خود احساس ناهماهنگی می‌کنند صدق می‌کند و نیز در مورد کسانی که از وضع خود رضایت دارند. آدمی به عنوان موجودی پیشرونده و تکامل یابنده هر جا که هست، هست تا بیاموزد که ببالد و به محض این که از هر وضعیتی درس معنوی خود را بیاموزد، آن وضعیت کنار می رود تا برای اوضاع و شرایطی تازه جا بگشاید. آدمی مادامی که خود را مخلوق اوضاع و شرایط برونی بداند، ضربه می خورد. اما همین که دریابد قدرتی خلاق است و می تواند به خاک و بذرهای نهان وجودش که اوضاع و شرایط از آن می بالند فرمان بدهد،
آنگاه ارباب بر حق خیشتن می شود.
هر انسانی که مدتهایی مدید خیشتنداری و پالایش خیشتن را در پیش گرفته باشد، می داند که اوضاع و شرایط زائیده اندیشه است، زیرا توجه کرده است که دگرگونی اوضاع و شرایطش به نسبت دقیق دگرگونی وضعیت ذهنیش صورت می گیرد. این امر در مورد انسانی که مشتاقانه به درمان خود می پردازد و منش خیش را می آزماید و پیشرفتی سریع و چشمگیر را در پیش می گیرد نیز صادق است. او شتابان از توالی فراز و نشیب ها می گذرد. جان همان را به خود جذب می کند که در نهان به آن می اندیشد. آن را که دوست می دارد و همچنین چیزی را که از آن می هراسد. به اوج آرزوهای ارج نهادهش می رسد. به سطح آرزوهای نانجیبانهش سقوط می کند و اوضاع و شرایط وسایلی هستند که جان توسط اونها همجنس خیش را می ستاند. هر بذر اندیشه که در ذهن کاشته یا اجازه داده شود که در آن بیفتد و ریشه بگیرد همجنس خود را تولید می کند و دیر یا زود به صورت عمل شکوفا می شود و ثمره اش را به سیمای اوضاع و شرایط به بار می آورد. اندیشه های نیک میوه های نیکو و اندیشه های پلید میوه های پلید به بار می آورند. جهان بیرونی اوضاع و شرایط شکل جهان درونی اندیشه را به خود می گیرد و اوضاع و شرایط بیرونی خواه خوشایند و خواه ناخوشایند عواملی برای والاترین موهبت فرد هستند. آدمی به عنوان دروگر خرمن خیش توسط رنج و بهجت هر دو را می آموزد. با پیروی از درونی ترین آرزوها و خواستها و اندیشه هایش که توسط آنها اجازه می دهد به انقیاد درآید، با پیروی از هوا و هوس خیالهای ناپاک یا گام برداشتنی سائیانه در شاهراه تلاشی نیرومند و والا، آدمی سرانجام در اوضاع و شرایط برونی زندگیش به ثمره و توفیق میرسد. قوانین بالیدن و انطباق در همه جا وجود دارد. آدمی از روی استبداد سرنوشت یا موقعیت به محبس یا دارالمساکین نمی آید. اندیشه هایی که در سر می پروراند و آرزوهای حقیرانش او را به این اماکن می آورد. انسانی نیک خصال ناگهان به علت فشارهای بیرونی دست به جنایت نمی زند. اندیشه جنایت باید مدتهای مدید در خفا در دلش پرورانده شده باشد که به محض بروز مجال نیروی گرد آمدهش آشکار شده است. اوضاع و شرایط آدمی را نمی سازد، او را بر خودش آشکار می کند. بدون تمایلات شرربار، اوضاع و شرایطی که موجب سقوط به پلیدی و رنج ملازم آن نشود نمی تواند وجود داشته باشد. همچنین بدون پرورش مدام آرزوهای پرهیزکارانه آدمی نمی تواند به فضیلت و سعادت پاک صعود کند. از این رو آدمی به عنوان خداوندگار و ارباب اندیشه، سازنده و آفریننده خیشتن و شکل دهنده به محیط است. حتی در لحظه تولد جان به سراغ همجنس خود می رود و از طریق هر گام سفر زمینی خیش آمیزه های از اوضاع و شرایطی را جذب می کند که بازتاب پاکی و ناپاکی و نیرو و سستی اوست. آدمیان نه آنچرا که آرزومندند بلکه آنچرا که سزاوارند جذب می کنند. هوس‌ها و خیال‌ها و آرزوهایشان در هر گام خنسا می شود، اما درونی ترین اندیشه ها و آرزوهایشان خواه پاک و خواه ناپاک از خوراک خودشان پرورانده می شود. الوهیتی که به غایت ما شکل می بخشد خودمانی، ضمیر خودمان. آدمی تنها توسط خودش به زنجیر کشیده می شود. اندیشه و کردار زندانبان سرنوشت است. اگر خار باشند به زندان می افکنند. اگر نجیب باشند همچون فرشتگان آزادی می رهانند. آدمی نه آنچرا که آرزو یا دعا می کند، بلکه آنچرا که حق اوست به دست می آورد. فقط زمانی آرزوها و دعاهایش مستجاب می شوند که با اندیشه ها و اعمالش هماهنگ باشند. در پرتو این حقیقت مفهوم پیکار با اوضاع و شرایط چیست؟ مفهومش این است که آدمی پیوسته بر ضد معلولی بیرونی برمیخیزد، حال آن که مدام در دلش به علت آن خوراک میرساند. آن علت شاید شکل شرارتی آگاهانه یا ضعفی ناهوشیار به خود بگیرد، اما هرچه هست لجوجانه تلاش های صاحب آن را به تعویق می اندازد و به این ترتیب با صدای بلند درمان می طلبد. آدمیان خواهان بهبود اوضاع و شرایطند، اما برای بهبود خیشتن شایق نیستند. از این رو در قید و بند می مانند. انسانی که از تسلیب خیشتن نمی هراسد هیچگاه نمی تواند در به انجام رساندن هدفی که دل به آن سپرده است شکست بخورد. این هم در مورد امور زمینی صدق می کند، هم در مورد امور آسمانی. حتی انسانی که تنها هدفش کسب ثروت است باید پیش از رسیدن به آن آماده فداکاری های شخصی عظیمی باشد، چه برسد به کسی که تحقق زندگی نیرومند و سرشار از توازنی را خواسته باشد. در اینجا شخصی است که به طرز فلاکتباری فقیر است، بی نهایت خواهان بهبود پیرامون و آسایش خانه اش، با این حال مدام از کارش می دزدد و فکر می کند چون حقوقش ناکافی است فریب دادن رئیسش موجه است. چنین شخصی ساده ترین مقدمات اون اصول را که پایه و اساس توانگری راستین است نمی فهمد و نه تنها یک سر سزاوار بیرون آمدن از فلاکتش نیست، بلکه عملا با اندیشیدن و عمل کردن به اندیشه های تناسایی و تزویر و ناجوانمردی در فلاکتی ژرف‌تر فرو می رود. در اینجا شخص متمولی هست که به علت شکمپرستی قربانی مرضی دردناک و مزمن است. حاضر است مبالغی هنگفت بپردازد تا از شر آن خلاص شود، اما حاضر نیست از شکمپرستی هایش چشم بپوشد. میخواهد مأکولات غنی و غیر طبیعی را بخورد و همچنان سلامتش را حفظ کند. چنین شخصی مسلماً سزاوار سلامت نیست، زیرا هنوز اصول نخستین زندگی سالم را نیاموخته است. در اینجا استخدام کننده کارگرانی است که به امید سود بیشتر از راه‌های نامشروع می‌خواهد مقررات پرداخت حقوق را رعایت نکند و به آنها دستمزد کمتری بپردازد. چنین شخصی مسلماً سزاوار توانگری نیست و هنگامی که خود را ورشکسته می‌یابد، خواه از نظر شهرت و خواه از نظر ثروت، اوضاع و شرایط را به باد ملامت می‌گیرد و نمی‌داند که خودش تنها آفریننده اوضاع و شرایط بوده است. فقط به این دلیل این سه مورد را در اینجا آورده‌ام تا این حقیقت را نشان دهم که آدمی خود مسبب اوضاع و شرایط خیش است، اگرچه همواره تقریبا ناخودآگاه، و اگرچه هدفش غایتی نیکوست، مدام با اندیشه ها و آرزوهایی که احتمالاً با اون غایت هماهنگی ندارند موجب ناکامی آن می شود. چنین مواردی می توانند مکرر و گوناگون باشند، اما اگر شنونده بخواهد می تواند قوانین اندیشه را در ذهن و زندگیش دنبال کند و تا چنین نکرده است، حقایق بیرونی محض نمی توانند زمینه استدلال باشند. به هر جهت اوضاع و شرایط چنان پیچیده است، اندیشه چنان ژرف ریشه گرفته است و شرایط خوشبختی چنان درون افراد متفاوت است که تمامی وضعیت جان آدمی اگرچه ممکن است بر خودش آشکار باشد، به تنهایی از روی جنبه بیرونی زندگیش نمیتواند توسط دیگری مورد داوری قرار گیرد. چه بسا انسانی در مسیرهای معینی صادق و شرافتمند باشد، با این حال از محرومیت رنج ببرد. دیگری شاید در مسیرهای معین عاری از صداقت و شرافت باشد، با این حال به ثروت برسد. معمولا نتیجه گیری چنین است که شخص اول به علت صداقت و شرافت ویژه‌اش شکست خورده است و شخص دوم به علت عدم صداقت و شرافت ویژه‌اش توانگر شده است. این نتیجه گیری حاصل داوری سطحی و ظاهری است که انسان عاری از صداقت و شرافت را یکسر فاسد و انسان تقریبا شرافتمند را یکسر پرهیزکار می انگارد. در پرتو معرفتی ژرف‌تر و تجربه‌ای گسترده‌تر این گونه داوری خطا است. انسان عاری از صداقت و شرافت چه بسا صاحب فضائلی باشد که دیگری صاحب آن نباشد و انسان شرافتمند و صادق دارای شرارت‌های نفرت آور که دیگری از آنها مبرا باشد. انسان صادق و شرافتمند ثمرات نیکوی اندیشه ها و اعمالش را می درود و همچنین مصائب ناشی از شرارتهایش را. انسان عاری از صداقت و شرافت نیز به همین ترتیب رنج و شادمانی خیش را می درود. این باور برای نخوت آدمی دلپذیر است که به علت فضیلت و پرهیزکاریش رنج می کشد. اگرچه مادامی که آدمی هر گونه اندیشه بیمارگونه و تلخ و ناپاک را از ذهنش ریشه‌کن نسازد و هر لکه گناه آلودی را از جانش نزداید، نمیتواند در موضعی قرار گیرد که ندا در دهد رنجهایش حاصل نیکی اوست نه ثمره ویژگی‌های پلیدش. و مدت‌ها پیش از این که به آن کمال متعالی برسد، با کار بر ذهن و زندگیش آن قانون بزرگ را که مطلقاً عادل است و از این رو نمیتواند در ازای نیکی پلیدی و در ازای پلیدی نیکی عطا کند در میابد. آنگاه صاحب چنین معرفتی با پسنگری به نادانی و نابینایی خیش خواهد دانست که زندگیش همواره دارای نظمی منصفانه بوده و هست و همه تجربه های گذشتهش خواه نیک و خواه بد حاصل یکسان تکامل و عدم تکامل خود او بوده است. اندیشه ها و اعمال نیک هیچگاه نمی توانند ثمرات پلید تولید کنند. اندیشه ها و اعمال پلید نیز هیچگاه نمی توانند ثمرات نیکو به بار آورند. گندم از گندم بروید، جو ز جو. آدمیان این قانون را در جهان طبیعت می‌بینند و با آن کار می‌کنند، اما اندک شماری از آدمیان آن را در جهان ذهن و اخلاقیات در می‌یابند و با آن همکاری می‌کنند، اگرچه کارکرد آن همانقدر ساده و انحراف ناپذیر است. رنج همواره حاصل اندیشه نادرست در مسیر است، نشانه آن که فرد با خودش و با قانون وجودش در هماهنگی نیست. تنها استفاده و یگان کاربرد متعالی رنج پاک گردانیدن است و سوزاندن هر آنچه که بیهوده و ناپاک است. رنج پاکان باز می ایستد. سوزاندن طلا پس از خالص شدن معنا ندارد و موجودی کاملا پاک و دلاغاه نمیتواند رنج بکشد. اوضاع و شرایطی که سبب میشود انسانی رنج بکشد حاصل ناهماهنگی ذهنی خود اوست. اوضاع و شرایطی که سبب میشود انسانی با برکت مواجه شود نیز ثمره هماهنگی ذهنی اوست. برکت نه دارایی های مادی معیار اندیشه درست است و فلاکت نه فقدان دارایی های مادی معیار اندیشه نادرست. انسانی می تواند ملعون و متمول باشد و انسانی دیگر متبرک و فقیر. برکت و ثروت فقط زمانی می توانند به هم بپیوندند که ثروت از روی درستی و خردمندانه به کار رود و انسان فقیر فقط زمانی میتواند به فلاکت بیفتد که نصیب خود را بار تحمیلی غیر منصفانه بیانگارد. تنگ دستی و بلخرجی افراط و تفریط فلاکتند. هر دو به تساوی غیر طبیعی و حاصل بی‌نظمی ذهنی هستند. مادامی که آدمی خوشبخت و سالم و توانگر نباشد، دارای اوضاع و شرایط درستی نیست و خوشبختی و تندرستی و توانگری حاصل انطباق هماهنگ درون با بیرون و انسان با پیرامونش است. آدمی تنها زمانی میتواند آدمیت خود را آغاز کند که از ناله و فغان باز ایستد و عدالت نهانی را بجوید که زندگیش را تنظیم می‌کند. چون ذهنش را با آن عامل تنظیم کننده انطباق دهد، از متهم ساختن دیگران به عنوان مسبب اوضاع و شرایطش دست می کشد و خود را در اندیشه های نیرومند و اصیل بنا می کند. بر ضد اوضاع و شرایط به پیکار بر نمی خیزد، بلکه از آنها به عنوان یاورانی برای پیشرفت سریعش و به عنوان وسیله‌ای برای کشف قدرت‌های نهفته و امکانات درونش سود می‌جوید. قانون نه اختشاش، اصل حاکم بر کائنات است. عدالت نه بی‌عدالتی، جان و جوهر حیات است. تقوا نه فساد، نیروی شکل دهنده و برانگیزاننده حکومت معنوی جهان است. به این ترتیب آدمی تنها باید خودش را درست کند تا دریابد که کائنات درست است و در فرایند درست کردن خیش در می‌یابد که چون اندیشه‌هایش را نسبت به امور و سایر مردم درست کند، امور و سایر مردم نیز نسبت به او تغییر می‌کنند. گواه این حقیقت در هر انسان است و از این رو با درون نگری و خودآزمایی منظم به آسانی میتوان آن را بررسی کرد. بادا انسانی به طرزی بنیادی اندیشه هایش را دگرگون سازد تا از تحول سریع اوضاع و شرایط مادی زندگیش به حیرت افتد. آدمیان میپندارند اندیشه را میتوان پنهان نگاه داشت، اما نمیتوان. شتابان به عادت بدل می شود و عادت به صورت اوضاع و شرایط متبلور می گردد. اندیشه های جانورخویانه به عادات مستی و لذت گرایی می انجامند که خود را در اوضاع و شرایط تهیدستی و بیماری می نمایاند. هر گونه اندیشه ناپاک به عادات سستی آور و مخشوش کننده تبلور می یابد که اوضاع و شرایطی پریشان کننده و آشفته به بار می آورد. اندیشه های ترس و تردید و دودلی به عادات ضعف و نامردی و بی ارادگی می انجامند که اوضاع و شرایطی نظیر شکست و تنگ دستی و اتقای انقیاد آمیز حاصل آن است. اندیشه های تناسایی به ناپاکی و نادرستی منجر می شود که اوضاع و شرایط شفاعت و گدایی به بار می آورد. اندیشه های حاکی از نفرت و محکومیت به عادات اتهام و خشونت می انجامد که به صورت اوضاع و شرایط صدمه و آزار رخ می نماید. هر گونه اندیشه خودخواهانه به عادات خودجویی منجر می شود که به سیمای نوعی فشار متبلور می گردد. حال آنکه هر گونه اندیشه زیبا به عادت وقار و مهربانی می انجامد که اوضاع و شرایطی مساعد و آفتابی به بار می آورد. اندیشه های پاک به عادات اعتدال و خیشتنداری منجر می شود که اوضاع و شرایط آکنده از آسایش و آرامش حاصل آن است. اندیشه های سرشار از شهامت و اتکاء به نفس و عزم جزم به عادات مردانگی می انجامد که به صورت اوضاع و شرایط کامیابی و فراوانی و آزادی متجلی می گردد. اندیشه های سرشار از نیرو به عادات پاکیزگی و سخت کوشی منجر می شود که به سیمای اوضاع و شرایط مطبوع نمایان می گردد. اندیشه های نرم و بخشنده به عادات ملایمت بدل می شود که به اوضاع و شرایط حمایتگر و پشتیبانی کننده می انجامد. اندیشه های مهرامیز و عاری از خودخواهی به عادات فراغت از خیشتن و ایثار برای دیگران منجر می شود که اوضاع و شرایط حتمی و ماندگار توانگری و ثروت‌های راستین را به بار می آورد. رشته ویژه‌ای از اندیشه که ابرام ورزد، خواه نیک و خواه بد نمی تواند ثمراتش را بر منش و در اوضاع و شرایط به بار نیاورد. آدمی نمیتواند مستقیماً اوضاع و شرایطش را انتخاب کند، اما میتواند اندیشه هایش را برگزیند و به این شیوه غیر مستقیم اما حتمی اوضاع و شرایطش را شکل ببخشد. طبیعت به هر انسانی کمک میکند تا اندیشه هایی را که مدام در سر میپروراند به اجرا درآورد و مجالهایی رخ می نمایند که به سرعتی هرچه تمام تر اندیشه های نیکو و پلید را عیان می سازند. بادا انسانی از اندیشه های گناه آلودش باز ایستد تا همه جهان با اون نرم و آماده ریاریش شود. بادا اندیشه های سوست و بیمارگونش را کنار نهد. حیرتا که مجالها از هر دست می جوشند تا به یاری عزم جزمش بشتابند. بادا اندیشه های نیکو را بپروراند تا هیچ سرنوشت دشواری او را به قید و بند و تنگ دستی و شرمساری نکشاند. جهان شهر فرنگ است، آمیزه رنگ هایی که در هر لحظه می بینید نمایانگر تصاویر اندیشه های خودتان است. فصل سوم، اثر اندیشه بر سلامت و تن. تن خادم ذهن است. از محتوای ذهن خواه سنجیده برگزیده شوند و خواه سهواً به خاطر آیند اطاعت می کند. اگر عوامل ذهن نامشروع باشند تن به سرعت بیمار و فرسوده می شود. اگر اندیشه ها شادمانه و زیبا باشند تن نیز شاداب و زیبا می شود. بیماری و تندرستی مانند اوضاع و شرایط در اندیشه ریشه دارند. اندیشه های بیمارگونه خود را به شکل جسمی بیمار عیان می سازند. گفتند که اندیشه های ترس به سرعت انسان را به هلاکت می رساند و این اندیشه ها مدام به هلاکت قطعی اما کم شتاب تر هزاران تن از مردم سرگرمند. مردمانی که با ترس از بیماری زندگی می کنند مردمانی هستند که بیمار می شوند. اضطراب به سرعت تن را تضعیف و آماده ورود هر گونه بیماری می کند. اندیشه های ناپاک حتی اگر به تن صدمه نزنند به زودی سلسله اعصاب را در هم فرو می پاشند. اندیشه های نیرومند و پاک و شادمان جسمی نیرومند و زیبا و با وقار را بنا می کند. جسم ابزاری ظریف و انعطاف پذیر است که به سرعت به اندیشه هایی که بر آن اثر می گذارد پاسخ می دهد. و عادات اندیشه خواه نیک و خواه بد اثراتش را بر جسم عیان می سازد. مادامی که آدمیان اندیشه های ناپاک را در سر بپرورانند خونشان ناپاک و مسموم به جا خواهد ماند. از دلی پاک، حیاتی پاک و تنی پاک برمی خیزد. حاصل ذهنی آلوده، حیاتی آلوده و جسمی فاسد است. اندیشه سرچشمه عمل و زندگی و تجلی است. منشأ را پاک کنید تا همه چیز پاک باشد. تعویض رژیم غذایی به انسانی که اندیشه هایش را عوض نکند کمک نخواهد کرد. وقتی انسانی اندیشه هایش را پاک کند، دیگر به خوراک ناخالص و ناپاک علاقه نخواهد داشت. اندیشه های پاک عادات پاک می آورد. به اصطلاح قدیسی که جسمش را نمی شوید قدیس نیست. انسانی که اندیشه هایش را تقویت و پاک کرده است به میکروب نحس نیاز ندارد. اگر می خواهید جسمتان را بی نقص کنید، مراقب ذهنتان باشید. اگر می خواهید جسمتان تجدید حیات یابد، ذهنتان را زیبا کنید. اندیشه های کینه‌توزی و رشک و نومیدی و حزن و اندوه، سلامت و زیبایی و شکوهمندی جسم را می رو بایند. سیمای توش رو تصادفی نیست، حاصل اندیشه های تلخ است. چین و چروک حاصل حماقت و شهوت و غرور است. زنی 96 ساله را می شناسم که سیمای تابناک و معصوم دخترکی را داراست و مردی زیر میان سالی را که از ریخت و قیافه افتاده است. اولی حاصل اخلاقیات آفتابی و سرشار از حلاوتش و دومی حاصل شهوت و نارضایی. همان گونه که نمی توانید مأوایی مطبوع و دلپذیر داشته باشید مگر اینکه بگذارید هوای آزاد و نور آفتاب آزادانه به اتاقهایتان بیاید، تملک جسمی درخشان و شادمان و چهره آرام و شکوهمند فقط حاصل ذهنی سرشار از شادمانی و خوشقلبی و آرامش و وقار است. بر چهره سالمند چینهایی حاصل همدردی، چینهایی حاصل اندیشه هایی نیرومند و پاک و چینهایی حاصل شهوات به چشم می خورد. کیست که نتواند هر یک از آنها را باز شناسد؟ با آنها که پرهیز کارانه زیسته اند، سالمندی نیز نرم و آرام و لطیف رفتار می کند، همچون غروب آفتاب. اخیراً فیلسوفی را در بستر مرگش شاهد بودم. پیر نبود مگر به دلیل سالها، به همان شیرینی و آرامشی که زیسته بود درگذشت. برای از میان برداشتن بیماری جسم، پزشکی چون اندیشه شادمانه وجود ندارد و برای زدودن سایه های غم و اندوه، تسکین دهندهی در قیاس با خیرخواهی. زیستن مدام در اندیشه های بدخواهی و تلخ اندیشی و سوء ظن و رشک، یعنی در زندانی خود ساخته به حبس افتادن. اما نیکخواهی برای همگان، شادمانه بودن با همگان و آموختن صبورانه بینش نیکویی های همگان، چنین اندیشه های عاری از خودخواهی همانا دروازه های بهشت است و هر روز سرشار از آرامش نسبت به هر مخلوق اندیشیدن، برای صاحب آن اندیشه آرامشی افزونتر می آورد. فصل چهارم، اندیشه و قصد. مادامی که اندیشه به قصد نپیوسته باشد، هیچ توفیق هوشمندانه‌ای به دست نمی آورد. اکثریت مردم اجازه می دهند که پیوسته اندیشه بر اقیانوس زندگی شناور باشد. بی هدفی شرارت است و اون کس که خواهان فاجعه و نابودی نیست، نباید بی مقصد پیش براند. آنان که در زندگیشان قصدی کانونی ندارند، در خوش نگرانی ها و ترس ها و مشکلات و ترحم به حال خود می شوند که جمیعا نشانه های سستی است، که قطعا مانند گناهان سنجیده و برنامه ریزی شده، اگرچه در مسیری متفاوت به شکست و ناکامی و بدبختی و فقدان می انجامند. زیرا سستی نمی تواند کائناتی محات در قدرت بقا یابد. آدمی باید قصدی مشروع را در دلش محفوظ نگاه دارد و عزم به انجام دادنش کند. باید این قصر را نقطه کانونی اندیشه هایش سازد. این قصر می تواند سیمای آرمانی معنوی یا هدفی دنیوی بسته به طبیعت انسان در لحظه موجود به خود می گیرد. هرچه که هست، آدمی باید پیوسته نیروهای اندیشهش را بر هدفی که برگزیده است متمرکز کند. باید این قصر را وظیفه متعالی خود و خیشتن را وقف حصول آن کند و نگذارد اندیشه‌هایش در خیالات و آرزوها و رؤیاهای جانبی و پراکنده پرسه بزند. این است آن شاهرایی که به خیشتنداری و تمرکز راستین می انجامد. حتی اگر بارها و بارها در به انجام رساندن قصدش شکست بخورد و مادامی که بر سستیش غلبه نکرده است باید نیز چنین باشد، نیروی منش حاصل معیار کامیابی راستین او خواهد بود و نقطه آغازی تازه برای اقتدار و پیروزی آتی او. آنان که برای ادراک قصدی عظیم آماده نیستند، باید اندیشه ها را بر انجام دادن بی‌نقص وظیفه‌شان هر اندازه نیز که ناچیز به نماید متمرکز سازند. تنها به این شیوه اندیشه ها می توانند جمع و متمرکز شوند و عزم و نیرو پرورش یابد. با این کار هیچ چیز نیست که به سرانجام نرسد. سوسترین جان که از سوسیش باخبر و به این حقیقت معتقد باشد، با این اعتقاد میتواند بیدرنگ ابراز وجود کند و تلاش بر تلاش و صبر بر صبر و نیرو بر نیرو بیفزاید و هیچگاه از پیشرفت باز نیستد و سرانجام به شیوه الهی ببالد و نیرومند شود و آن نیرو فقط زاییده تلاش و ممارست است. همان گونه که انسانی دارای جسمی ضعیف میتواند با آموزش دقیق و صبورانه نیرومند شود، انسانی صاحب اندیشه های سوس نیست میتواند با ممارست در درست اندیشیدن اندیشه هایش را نیرومند سازد. کنار گذاشتن بی هدفی و سستی و آغاز اندیشیدن با هدف، یعنی ورود به دسته نیرومندانی که شکست را تنها یکی از راه های توفیق می انگارند، همه اوضاع و شرایط را وامی دارند تا خادم آنها باشند و نیرومندانه می اندیشند و بیباکانه دست به عمل میزنند و ماهرانه به مقصود میرسند. انسان با خبر از قصدش باید ذهنن راه مستقیم رسیدن به آن را مشخص کند، بی آن که به راست یا چپ بنگرد. تردیدها و ترسها باید با شدتی هرچه تمامتر حذف شوند. آنها عناصری متلاشی کننده اند که خط مستقیم تلاش را در هم می شکنند و آن را منحرف و بی اثر و خونسا می سازند. اندیشه های تردید و ترس هیچگاه کاری را به انجام نمی رسانند و قادر به انجام دادنش نیز نیستند و همواره به شکست می انجامند. قصد و نیرو و قدرت انجام دادن کار و همه اندیشه های نیرومند به محض درون خزیدن تردید و ترس باز می ایستند. اراده به انجام رساندن از این آگاهی برمی خیزد که می توانیم به انجام برسانیم. ترس و تردید دشمنان بزرگ آگاهی هستند و کسی که آنها را بپروراند آنها را به هلاکت نمی رساند، خود را هلاک می کند. کسی که بر تردید و ترس غلبه کرده است، بر شکست فائق آمده است. هر اندیشش با اقتدار متفق است و دلیرانه با همه مشکلات کنار می آید و خردمندانه بر آنها غلبه می کند. مقاصدش را در فصل مناسب می کارد و آنها شکوفا می شوند و میوه هایی به بار می آورند که پیش از موقع به زمین نمی افتند. اندیشه هایی که بیباکانه با قصد متفق شده باشند به نیروی خلاق بدل می شوند کسی که این را میداند آماده است که چیزی برتر و نیرومندتر از مشتی اندیشه های پراکنده و حس های گذرا شود، و کسی که به این امر میپردازد حکمران آگاه و هوشمند قدرت های ذهنیش شده است. فصل پنجم، اثر عامل اندیشه در توفیق. همه توفیق ها و همه شکست های آدمی حاصل مستقیم اندیشه های خود اوست. در کائناتی کاملا منظم که عدم توازن به معنای نابودی تام است، مسئولیت فرد باید مطلق باشد. سستی و نیرو و پاکی و ناپاکی آدمی به خودش متعلق است، نه به انسانی دیگر. خودش مسبب آنهاست، نه دیگری، و تنها خودش میتواند آنها را دگرگون سازد، نه یک نفر دیگر. اوضاع و شرایطش نیز از آن خودش است، نه از آن انسانی دیگر. رنج و شادمانیش نیز ناشی از درون اوست. هر گونه بیاندیشد، خود نیز همان گونه است. مادامی که همین گونه بیاندیشد، همین گونه به جا خواهد ماند. انسانی نیرومند نمیتواند به انسانی ضعیفتر کمک کند، مگر اینکه انسان ضعیفتر مشتاق کمک ستاندن باشد. در آن صورت است نیز انسان ضعیف خودش باید قوی باشد. با تلاش خودش باید نیرویی را که در دیگری تحسین می کند در خود بپروراند. هیچ کس جز خودش نمی تواند وضعیتش را دگرگون سازد. میان آدمیان معمول است که چنین بیاندیشند و بگویند بسیاری مظلومند زیرا یکی ظالم است. بادا به ظالم نفرت بورزیم. به هر جهت اکنون میان اندک شماری روزافزون این گرایش یافت می شود که این داوری را معکوس کنند و بگویند یکی ظالم است زیرا بسیاری مظلومند. بیایید مظلوم را خوار بشماریم. حقیقت این است که ظالمان و مظلومان در جهالت خیش همکارند، و با این که ظاهراً یک دیگر را عذاب می دهند همانا به شکنجه خیشتن سرگرمند. آگاهی کامل کنش قانون را در ضعف مظلوم و قدرت سوء استعمال شده ظالم در می یابد. عشق کامل که رنج هر دو حالت را می بیند هیچ کدام را به باد ملامت نمی گیرد، و شفقتی کامل هم ظالم را شامل می شود و هم مظلوم را. کسی که بر ضعف غلبه یافته و هر گونه اندیشه خودخواهانه را وانهاده است، نه ظالم است و نه مظلوم، آزاد است. آدمی تنها با استعلای اندیشه هایش می تواند برخیزد و غلبه کند و توفیق یابد. حتی برای توفیق در امور دنیوی نیز باید اندیشه هایش را ورای خصایل حیوانی انقیاد آور بکشاند. با بالا نکشاندن اندیشه هایش فقط می تواند سست و حقیر و نکبت بار به جا ماند. شاید برای کامیابی ابداً تمامی خصایل حیوانی و خودخواهیش را کنار نگذارد، اما دست کم باید بخشی از آن را فدا کند. انسانی که نخستین اندیشه‌اش غرق شدن در لذایذ حیوانی است، نمی‌تواند به روشنی بیاندیشد و نه از روی اصول صحیح برنامه‌ریزی کند. نمی‌تواند گنج‌های نهفته درونش را بیابد و بپروراند، و در هر کاری که پیش گیرد با شکست و ناکامی مواجه می شود. اگر مردانه به کف گرفتن اندیشه هایش را آغاز نکرده باشد، در موضعی قرار ندارد که امور را در اختیار بگیرد و مسئولیت های جدی را متقبل شود. شایسته آن نیست که مستقلن عمل کنند و به تنهایی بیستند و فقط به علت اندیشه هایی که برمی گزیند در قید و بند حدود است. بدون فداکاری و ایثار نمی توان به هیچ پیشرفت و توفیقی دست یافت و میزان کامیابی دنیوی انسان به میزانی خواهد بود که اندیشه های مغشوش جانور خویانه اش را فدا کرده است و ذهنش را بر نقشه هایش و تقویت عزم و اتکا به نفس و اراده اش متمرکز نموده است و هرچه اندیشه هایش را متعالی تر کند و هرچه جوانمردتر و والاتر و پرهیزکارتر شود کامیابیش عظیمتر و برکتش افزونتر و توفیقهایش دائمیتر خواهد شد. کائنات انسان حریص و بدنهاد و عاری از شرافت را دوست نمی دارد، اگرچه گاه در ظاهر به عکس می نماید. کائنات به انسان شرافتمند و بزرگوار و پرهیزکار کمک می کند. همه آموزگاران بزرگ اعصار به صور گوناگون ندا در داده اند و به اثبات رسانده اند و دانسته اند که آدمی باید با تعالی اندیشه هایش خود را هرچه بیشتر پرهیزکار سازد. توفیق های عقلی ثمره اندیشه متمرکز برای جستجوی دانش و زیبایی و حقیقت در زندگی و طبیعت بودند. گاه شاید چون این توفیق‌هایی از خودپسندی و جاه طلبی نشأت گرفته باشند، اما این توفیق‌ها حاصل آن ویژگی‌ها نبودند، ثمره طبیعی تلاشی مدید و سایانه و اندیشه‌های پاک و عاری از خودخواهی بودند. توفیق‌های معنوی نتیجه آرزوهای مقدسند. کسی که پیوسته با اندیشه های والا و متعالی میزید و اندیشه های پاک و عاری از خودخواهی را در سر می پروراند، با همون قطعیتی که خورشید به اوج سر ظهر می رسد و ماه بدر کامل می شود، صاحب منشی خردمند و نجیب خواهد شد و به جایگاه نفوذ و تبرک برخواهد. هر گونه توفیقی تاج تلاش و افسر اندیشه است. به یاری خیشتنداری و عزم جزم و پاکی و پرهیزکاری و اندیشه درست هدایت شده آدمی صعود می کند و به یاری خصایل حیوانی و راحت طلبی و ناپاکی و فساد و افکار پراکنده مغشوش سقوط. آدمی می تواند در جهان به کامیابی عظیم برسد و حتی در حیطه معنوی به اوجهایی متعالی صعود کند و دیگر بار به علت اجازه دادن به اندیشه های نخوت‌آمیز و خودخواهانه و فساد به سستی و نکبت سقوط کند. پیروزی های حاصل اندیشه درست را تنها با مراقبت می توان به دست آورد. بسیاری به محض تضمین کامیابی خراب می شوند و به سرعت به شکست و ناکامی باز می گردند. همه توفیق ها، خواه در کسب و کار و خواه مسائل عقلی و خواه جهان معنوی، ثمره اندیشه است که در مسیری معین هدایت شده است، تابع یک قانون و یک شیوه و تنها تفاوت موضوع توفیق است. کسی که توفیق اندک به دست می آورد باید فداکاری اندکی کرده باشد و کسی که به توفیق عظیم دست یافته است فداکاری بسیار. کسی که خواهان توفیق بالاست باید به ایثاری عظیم دست یازد. فصل ششم، رؤیاها و آرمانها. صاحبان رؤیا نجات دهندگان جهانند، همان گونه که جهان مرئی به دست نامرئی بقا می‌یابد، آدمیان نیز با وجود همه مهنت‌ها و گناهان و اعمال فرومایه‌شان به دست بینش‌های زیبا و رؤیاهای استوارشان تغذیه می‌شوند. بشریت نمی‌تواند صاحبان رؤیاها را فراموش کند. نمی‌تواند بگذارد آرمان‌هایشان محو شوند و بمیرند. بشریت در آن رؤیاها زندگی می‌کند و آنها را به عنوان واقعیاتی میشناسد که روزی آنها را خواهد دید و خواهد شناست. آهنگساز و مجسمه‌ساز و نقاش و شاعر و قدیس، اینان سازندگان آن جهانند، معماران فردوس. جهان زیباست زیرا آنها زیستند. بدون آنها بشریت زحمتکش تلف می شد. آن کس که رؤیایی زیبا و آرمانی متعالی را در دلش گرامی می دارد، روزی آن را به تحقق در خواهد آورد. کریستوف کولوم رؤیای جهانی دیگر را گرامی داشت و آن را کشف کرد. کوپرنیک رؤیای وجود چندین جهان و کائناتی گسترده تر را در سر پروران و آن را آشکار ساخت. بودا رؤیای جهان معنوی سرشار از زیبایی بی‌نقص و آرامش کامل را مد نظر نگاه داشت و به آن وارد شد. رؤیاهایتان و آرمانهایتان را گرامی بدارید. آن موسیقی که دلتان را برمی انگیزاند، آن زیبایی که در ذهنتان شکل می گیرد و آن لطافتی که پاکترین اندیشه هایتان را می آراید گرامی بدارید. زیرا همه اوضاع و شرایط وجدامیز و هرچه محیط بهشت‌آسا زائیده آنهاست. اگر نسبت به آنها صادق بمانید، سرانجام جهانتان بنا خواهد شد. آرزو یعنی حصول، طلب یعنی یافتن. آیا حقیرترین آرزوهای آدمی به حد اعلا ارضا خواهد شد؟ و پاکترین آرزوهایش به علت عدم امکانات از گرسنگی هلاک خواهد گشت؟ قانون چنین نیست. شرط و شروط امور چنین نمی باشد. بطلبید که خواهید یافت. بادا رؤیاهایتان متعالی باد. زیرا رؤیاهایتان هر گونه که باشد به همان سیما در خواهید آمد. رؤیایتان وعده سیمایی است که روزی چنان خواهید شد. آرمانتان پیشگویی آنچه که سرانجام آشکار خواهید ساخت. عظیم‌ترین توفیق نخست و روزگاری رؤیا بود. درخت بلود در بزمی می آرمد. پرنده در تخم منتظر می ماند. و در برترین رؤیای جان فرشته‌ای بال می زند. رؤیاها بذرهای واقعیاتند. شاید اوضاع و شرایطتان ناسازگار باشند، اما اگر آرمانی برگزینید و در راه حصولش بکوشید، ماندگار نخواهند ماند. نمیتوانید در درون سفر کنید و در بیرون ساکن بمانید. اینجا جوانی است زیر فشار سخت فقر و زحمت، در قید و بند ساعتها در کارگاهی ناسالم، بی مدرسه و فاقد همه هنرهای ظریفه، اما رؤیای چیزهایی بهتر را می‌بیند. به هوش و ظرافت و وقار و زیبایی می‌اندیشد. ذهناً آرمان زندگی بهتر و رؤیای آزادی افسوندر را بنا می‌کند و این حیطه گسترده تر وجودش را فرا می گیرد و جوشش هایی بیقرار او را به عمل وامی دارد و همه اوقات فراغتش را اگرچه اندک به کار می گیرد تا قدرت ها و گنج های نهفته اش را بپروراند. چندینه می گذرد که چون ذهنش دگرگون شده است، دیگر کارگاه نگاهش نمی دارد. چنان با ذهنیتش ناهماهنگ شده است که همچون جامعی که از تن در آید از زندگیش بیرون می افتد. و با رشد مجالهای سازگار با حیطه قدرتهای گسترندش برای ابد از آن می‌گذرد. سالها بعد این جوان را به صورت مردی کامل می‌بینی، مسلط بر نیروهای معین ذهنی، با نفوذی در سطح جهان و تقریبا صاحب قدرتی قیاس ناپذیر. رشته‌هایی از مسئولیت‌های گولاسا را به دست دارد، سخن می‌گوید و هیهات زندگی‌ها دگرگون می‌شوند. مردان و زنان سخنانش را آویزه گوش می‌کنند تا به منش خیش شکل بخشند. همچون آفتاب می‌شود، کانونی ثابت و نورانی که پیرامونش تقدیرهایی بیشمار می‌چخند. رؤیای جوانیش را به تحقق درآورده است، با آرمانش یگانه شده است. و شما نیز ای شنونده جوان، رؤیای دلتان نه آرزوی کاهلانه، خواه حقیر و خواه زیبا و خواه آمیزه هر دو را به تحقق در خواهید آورد، زیرا همواره به سوی چیزی جذب می شوید که در نهان به آن عشق می ورزید. حاصل دقیق اندیشه هایتان در دست هایتان خواهد بود، همان را به دست خواهید آورد که برایش می کوشید، نه کمتر و نه بیشتر. محیط کنونی شما هر چه که باشد، با اندیشه هایتان می لغزید، بر جا می مانید یا بر می خیزید با رؤیا و آرمانتان. به حقارت آرزویی خواهید شد که حکمران شماست و به عظمت آرزویی که بر آن حکمرانید. انسان بی فکر و نادان و کاهل که تنها آثار ظاهری امور را می‌بیند، نه خود امور را، از بخت و اقبال و تصادف سخن می‌گوید. با دیدن انسانی که دولتمند شده است می‌گوید چه خوش اقبال است. با مشاهده آن کس که روشن فکر شده است ندا در می دهد عجب مورد لطف است. با ملاحظه منش قدیس گونه و نفوذ گسترده دیگری به زبان می آید که شانس مدام به یاریش می شتابد. آزمون ها و ناکامی ها و تلاش هایی را که اینان داوطلبانه به جان خریده اند تا تجربه می آموزند نمی بینند و از فداکاری ها و ایثار ها و کوشش هایی که اینها بی وقفه در پیش گرفته اند و ایمانی را که به کار بسته اند بادا بر موانع به ظاهر ناپیمودنی غلبه یابند تا رؤیای دلشان را متحقق سازند بی خبر است. غافل از تاریکی و عذاب های دل آنها تنها نور و شادمانی را می و اون را بخت و اقبال می خواند. آرزو و سفر صبر را نمی بیند، فقط به هدف دلپذیر می نگرد و اون را خوش اقبالی می نامد. فرایند را نمی فهمد، فقط نتیجه را ادراک می کند و اون را شانس می خواند. در همه امور بشری تلاش هست و نتیجه، و نیروی تلاش معیار نتیجه هست. تصادف وجود ندارد. موهبت‌ها و قدرت‌ها و دارایی‌های مادی و عقلی و معنوی رهاورد تلاشند. اندیشه‌های تکمیل شده، هدف‌های به انجام رسیده و رؤیاهای تحقق یافته. رؤیایی که در ذهنتان تجلیل می‌کنید و آرمانی که بر تاج و تخت دلتان می‌نشانید بنا کننده زندگیتان است. چنان خواهید شد. فصل هفتم، آرامش. آرامش جان یکی از گوهرهای زیبای فرزانگی است، حاصل تلاش مدید و صبورانه در خیشتنداری. حضورش نشانه تجربه پخته و رسیده و نمایانگر چیزی بیش از دانش ظاهری قوانین و کنش‌های اندیشه. آدمی به میزانی آرام می‌شود که خود را به سیمای موجودی حاصل اندیشه ادراک می کند. زیرا چنین دانشی مستلزم آن است که دیگران را نیز به صورت موجوداتی حاصل اندیشه ادراک کند. و چون ادراکی درست را پرورش می دهد و روابط درونی امور را به صورت عملکرد علت و معلول با روشنی افسونتر می بیند، از جوش و خروش و دلنگرانی و ماتم باز می ایستد و متوازن و استوار و آرام به جا می ماند. انسان آرام که تسلط بر خود را آموخته است می داند چگونه خود را با دیگران منطبق سازد. دیگران نیز به نوبه خود نیروی معنوی او را حرمت می گذارند و احساس می کنند که می توانند از او بیاموزند و به او اتکا کنند. آدمی هرچه آرام تر شود، کامیابی و نفوذ و اقتدار نیکخواهیش عظیم تر خواهد گشت. حتی بازرگانی عادی نیز که کف نفس و توازنی عظیم‌تر را در خود بپروراند، در خواهد یافت که توانگری کسب و کارش فزونی می‌یابد. زیرا مردمان همواره ترجیح می‌دهند با کسی معامله کنند که رفتارش به شدت ملایم است. انسان نیرومند آرام همواره مورد محبت و حرمت است. همچون سایه درختی در زمینی خشک یا صخره‌ای پناه دهنده در طوفانی، کیست که دلی آرام و زندگی شیرین و متعادل را دوست نداشته باشد؟ برای آنان فرقی ندارد که بارانی است یا آفتابی، یا چه دگرگونی هایی به سراغشان می آید، زیرا آنها همواره شیرین و با وقار و آرامند. آن توازن یکتای منش را که آرامش می‌خوانیم، آخرین درس فرهنگ و شکوفایی زندگی و محصول جان است. به گران قدری فرزانگی است، بیش از طلا باید خواستش، آری حتی بیش از طلای خالص. جستجوی ثروت در قیاس با زندگی آرام چه ناچیز می نماید، در قیاس با زندگی در اقیانوس حقیقت زیر امواج ورای دسترس طوفان‌ها در آرامش جاویدان. چند تن از افراد را می شناسیم که زندگیشان را تلخ می سازند، با اخلاقیات خروشنده هر آنچه را که شیرین و زیباست ویران می کنند، توازن منش خیش را نابود می کنند و خونشان را به جوش می آورند. مسئله این است که اکثریت مردم زندگی و سعادتشان را به علت عدم خیشتنداری ویران می کنند و چه تعداد کمتری از افراد را در زندگی می بینیم که متوازن و متعادلند و برخوردار از آن آرامش یکتا که ویژگی منش تکمیل یافته. آری، بشریت با شور و شهوتی در کف اختیار نگرفته می خروشد. در آشوب اندوهی حاکم، در انفجار استراب و تردید، تنها خردمند آن کس که اندیشه هایش را در کف اختیار گرفته و پالوده است، طوفان‌ها و تندرهای جان را به اطاعت از خیشتن وامی داره. ای جانهای طوفان زده، هر جا که هستید و در هر اوضاع و شرایطی که زندگی می کنید، این را بدانید که در اقیانوس زندگی جزیره های تبرک لبخند می زنن و ساحل آفتاب آرمانتان منتظر ورود شماست. محکم دامن اندیشه را بگیرید، در پوسته جانتان استاد فرمان فرما آرمیده است، به خواب رفته، بیدارش کنید. خ خیشتنداری یعنی نیرو، اندیشه درست یعنی تسلط، آرامش یعنی اقتدار. به دلتان بگویید آرام، ساکن باش.